مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته در مورد رویای جوانی، رویایی که جوانان کنونی بعد از ازدواج نیزان را در نمی‌یابند و برعکس مشغله روزگار جاگزین آن می شود. بعد از آن داستانی داریم با عنوان بروت پلنگ که حکیمی چگونه خانمی را با شیوه کلاسیک از یک نگرانی نجات می دهد. گزارش دیگر در مورد مشکل کتابخانی است که مردم افغانستان تا هنوز فواید مطالعه را وابسته به شرایط دانسته و آن را خاصه خود نساختند. مطلب نهایی سپاسگزاری از نویسنده های ادبیات کودک در هفته های قبل است که از چند نویسنده ادبیات کودک در کابل ابراز قدردانی شده بود. و در پایان طبق وعده یادی از آهنگ‌های فراموش شده را با آهنگی به صدای نینواز و استاد مهوش داریم. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته 73 سکه باستانی و یک انگشتر از سوی سمنوال محمد نسیم پروانی مدیر استخبارات قماندانی امنی ولایت سرپل با سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این آثار توسط منصوبان مدیریت استخبارات پلیس ولایت سرپل از نزد قاچاقبران آثار تاریخی به دست آمده است. معین فرهنگی هنگام تسلیمی این آثار گفت که اکثر سکه ها و انگشتر به دوره های نخست اسلامی برمی گردد، اما چند سکه از عصر دورانی نیز شامل آثارند. دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ با اکبر عیازی رئیس صدای امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی دیدار کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این ملاقات پیرامون وضعیت رسانه‌های افغانستان در حال آینده و نیز اگر کمک‌های جامعه جهانی در این راستا قطع گردد، سرنوشت رسانه‌ها چه خواهد شد بحث کردید. در این ملاقات وزیر اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که این وزارت با عنوان آزادی بیان در کنار رسانه ها قرار دارد. سپس اکبر عیازی رئیس صدای امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی بر همکاری رادیو صدای امریکا با رسانه های افغانستان تاکید کرد. و دوشنبه گذشته احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین رسانه دولتی دیدار نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور به آژانس باختر، در این دیدار روی چگونگی آوردن اصلاحات در همه نشرات چاپی، تصویری و شنیداری بحث همه جانبه نمودند. بوهنیار سعید مژگان مصطفی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ شرایط امروز را ناشی از جنگ تبلیغاتی و روانی خوانده بیان داشت. نقش رسانه ها در سلامت روانی مردم بسیار مهم است که اگر 1% از بودجه سال مالی کشور به بخش رسانه ها اختصاص داده شود، حکومت در جنگ روانی که از سوی مخالفین برا انداخته می شود پیروز خواهد بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشترین از جوانان مجرد ما روز و شب در اشتیاق ازدواج غرق رویاها اند و دختری را هم که در نظر دارن با او ازدواج کنن نیز در همچون آرامی مبتلا. همین که گفتیم رویا، واقعا همین دوران رویایی جوانان است و هر لحظه و هر آن در این فکرند که اگر با فرد مورد نظر خود ازدواج کنند، چنان حیات رویایی را آغاز خواهند نمود که در افسانه ها خواندند. اما این رویا بعد از ازدواج شکل دیگری را به خود می گیرد و جایگاه آن هوس‌ها و آرمان‌های رویایی را نگرانی‌های روزگار و دریافت رزق و روزی و در مرحله هم تربیه فرزندان و در این میان اجرای مراسم و مناسبات قومی و خویشاوندی و شماری از سیالداری‌ها می گیرد. و رویاهایی که قبل از ازدواج ذهن جوان را محصور نموده بود اثری از آن باقی نمی ماند و در مواردی همچنان اوضایی در آیله مسلط می شود که سرشان از جنگ و جدال و شکایت ناشی از نارسایی حیاتی فارغ نمی شود. از همین رو گفتند از تخت تا بخت بسیار فاصله است، لذا لازمه جوانان است که آنقدرها هم زیر بار رویاها و خیال پردازیها نروند تا که در عدم دسترسی به آن به انواع بیماری های روانی و ذهنی مبتلا نشوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از گذشته های دور بدین سو آگاهی دهی به انسان به گونه های مختلف صورت می گیرد. از طریق تعلیم و تربیه، آموزش های دینی و مذهبی و آموزش به گونه صوتی و تصویری و بالاخره در این روزها آموزش ها به وسیله تکنولوژی جدید از راه دور نیز از امکانات تازه است که همه از ورای رسانه ها از آن آگاهیم. و اما یک نوع آگاه سازی کلاسیک که هیچ گاهی بهای خود را از دست نداده، فهماندن و آگاهی بخشی از طریق صحنه سازی و قرار دادن فردی که گویا به 77 درد روانی و نگرانی ها مبتلاست و دائما در عدم آگاهی به خود مشکل و مشکل ها را خلق می کند را نیز داریم. و او این که زمانی فردی در شک و تردید قرار گیرد و نتوانی قناعت او را فراهم کنی، از این گونه روش استفاده باید کرد. بیایید به یک داستان کوریایی با عنوان بروت پلنگ که تازه ترجمه نمودم گوش دهید که حکیمی چگونه روش نادرست مناسبات یک زن با شوهر را به اصلاح می گیرد. در زمانهای قدیم زنی به نام یون اوک در یکی از مناطق کوریا زندگی می کرد و اما این زن از یک کار شوهر خود خیلی ناراض و در عذاب بود و آن کار این بود: زمانی که شوهر نظامی او از خانه به جنگ می رفت بسیار مهربان و نرم و خوشخوی بود و آوانی که از جنگ باز می گشت با یک پیشانی ترشی و قهر و غضب به خانه داخل می شد و شروع می کرد به بهانه گیری های مختلف. خلاصه زندگی یون اوک با این وضعیت با شوهرش روز تا روز مشکل تر می شد. در این روستا رواج همین بود که هر کس که مریض می شد یا مشکلی می داشت به حکیم دی مراجعه می کرد و اما یون اوک اگر مریض هم می شد هیچ گاهی به حکیم مراجعه نکرده بود و همه مشکل خود را خودش حل می نمود. این بار راهی برایش باقی نماند و مجبور شد که مشکل خود را با حکیم در میان بگذارد. حکیم برایش گفت سپاهی ها و افراد نظامی زمانی از جنگ عودت می کنند خیلی خسته، عصبانی و پریشان می باشند، اما برایم بگو که من چه کمکی برای تو بکنم. زن گفت یک تعویض و جادو، خلاصه یک چیزی برایم بکن که وضعیت ما مثل روزهای اول عروسی ما شود. حکیم برایش گفت برای اجرای این کار به 3 روز فرصت ضرورت دارد و یون اوک قبول کرد و بعد از 3 روز مراجعه نمود. حکیم برایش گفت برای علاج این مشکل تو یک معجونی درست می کنم که بران بروت یک پلنگ زنده ضرورت است که در آن مخلوط کنم. یون اوک گفت این که کار مشکلی است جناب حکیم، اما حکیم تاکید کرد که این ورود ضروری است و بدون آن ممکن نیست که من چاره این کار را دریابم. یون اوک مایوسانه به خانه برگشت و شب تا صبح به این فکر شد که ورود پلنگ زنده را از کجا دریابد. صبح وقت یک کاسه برنج و یک توته کلان گوشت را گرفت و به آن غاری در کوه که مردم می گفتن لانه یک پلنگ وحشی است رفت و با دنیایی از ترس و لرز در دهانه غار پلنگ همین غذا را ماند و به زودی به خانه برگشت. و روز دیگر با یک کاسه پر دیگر به آنجا رفت و دید که کاسه پر او خالی شده و خلاصه هر روز او کاسه پر را به جای خالی می گذاشت و می آمد و اما هین ماندن کاسه پر به زمین می نگریست و به چشمان پلنگی که از غار به او نگاه می کرد نمی توانست ببیند و آهسته آهسته روزی شد که به اندرون غار نظر انداخت. دید پلنگ هین ماندن غذا به سوی او می نگرد و عکس العملی نمی کند. پیش خود فکر کرد که گویا آنچنانی که مردم پلنگ را خطرناک و وحشی فکر می کنند چنین نبوده است. خلاصه روزی نزدیک او شد و باری هم بر بدن و پوست پشمالود ملایم او دست کشید و او نیز مثل پشک های خانگی چپ و راست می شد و صدای خورخوری سر می داد. بعد از رفت و آمدهای زیاد و تکرار این گونه کارها پلنگ به این وضعیت عادت کرد و یون اوک هم فکر کرد که زمان به دست آوردن بروت پلنگ نزدیک شده و هر روز یون اوک با یک دست پلنگ را نوازش می کرد و با دست دیگر بروتهای پلنگ را تاب می داد و تا این که با تکرار این عمل یکی از بروتهای پلنگ به دست او افتاد. پسر کوتا یون اوک بعد از بازگشت به خانه تا صبح از خوشحالی خواب نکرد و در همین روزها جنگ هم ختم شده بود. صبح روز بعد از رفتن شوهرش به کردهای شالی، یون اوک با خوشحالی در حالی که بروت پلنگ را به دست داشت به نزد حکیم رفت و تمام داستان را برای او نقل نمود و بروت را به دست حکیم داد. حکیم با حیرت زیاد بعد از چندین بار تا دادن بروت پلنگ مطمئن شد که یون اوک بروت پلنگ زنده را آورده نمرده را. در همین اثنا حکیم بروت پلنگ را به آتش انداخت و گفت بعد از این تو به بروت پلنگ ضرورتی نداری. یون اوک با این کار حکیم حیران و در غضب شد و گفت حکیم صاحب چه کار کردی؟ زحمات مرا به هدر دادی. حکیم گفت برای من بگو که انسان بسیار وحشی است یا پلنگ؟ ببین اگر یک جانور وحشی مثل پلنگ به چنین صبر و حوصله تو تسلیم شود چه فکر می کنی؟ یک انسان به چنین بردباری تو تسلیم نخواهد شد؟ یون اوک خاموش بود و جوابی به این سوال نداشت. یون اوک لحظه در ذهن خود شوهرش را با پلنگ مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که راضی و تسلیم ساختن شوهر مشکلتر از تسلیم ساختن پلنگ نخواهد بود. مسئله عدم توجه به کتاب کتابخانی به خصوص از سوی جوانان یکی از معضلات عمده فرهنگی و تعلیمی در نزد دولت و حکومت‌ها در دهه‌های اخیر به ویژه در زمامداری دولت کنونی است که شرایط ناهمگون و بدامنی دلایل آسان و مروج برای مسئولین شده است و هیچ نوع راهکار سازنده‌ای نیز به این ندانمکاری خود تا هنوز نیافتند و اما به باور ما در این کار خود مردم به خصوص جوانان هم قصور کمتری از زمامداران ندارند. در کشورهای دیگر در هر شرایطی پیر و جوان مطالعه و کتابخانی و روزنامه‌خوانی را فراموش نمی‌کنند. به یاد دارم روزی در شهر برلین کشور آلمان در مترو مرد حدود 70 ساله‌ای را در حال مطالعه روزنامه دیدم که با چه دقت تام هر بخش را می‌خواند. بر سبیل کنجکاوی از وی پرسیدم: شما در این کشور پیشرفته در منزل خود به اینترنت و کامپیوتر دسترسی ندارید که هنوز هم به شیوه کلاسیک روزنامه می‌خوانید؟ برایم گفت: در خانه همه وسایل تکنولوژی و دسترسی به رسانه‌های شنیداری و تصویری را دارم، اما اگر روزنامه نخوانم سوادم را از دست می‌دهم و به شیوه نگارشم در نوشتن کلمات و عبارات خللی وارد می‌شود و این مطالعه روزانه است که مرا یاری می‌رساند. وا عجبا، از سوال خود خجالت شدم. اما وضعیت در کشور ما چگونه است؟ ما که هنوز به آن معیار بالا به تکنولوژی دسترسی نداریم، هم روزنامه و کتاب هم نمی‌خوانیم. نمی‌دانم مسیری را که ما در آن در حرکتیم چه نامی به خصوص خود را دارد و انتهای آن کجا خواهد بود. خیر، همکارم تمیم اخگر در زمینه بی‌علاقگی به مطالعه گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخانی تا حدی دور ساخته، بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز بجا گذاشته است. بررسی های مؤسسه سیف دی چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار، مشاور این مؤسسه، در بخش تعلیم و تربیت اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخانی تشویق کنند.
برنامه 2 ساله را بر ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برای انداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 عنوان کتاب ساخته شود که بعدن یک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل 3 هزار مکتب و در فعالیت 3 هزار خانواده این کتاب‌ها به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب‌ها شماری زیادی از نویسندگان و شاعران زبان‌های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب‌ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها 1 نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در 1 ماه 2 بار نشر می‌گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می‌شود و آموخته‌های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقمندی اطفال به کتابخانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخانی استقبال می‌کنند. مجیب مهرداد، سخنگوی این وزارت، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام مؤسسه حمایت از اطفال می گویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفتن نشود، فرهنگ کتابخانی ترویج نخواهد شد.
در جایی خواندم که بر ادبیات کودک این گونه تعریف بسته بودند: ادبیات کودکان عبارت است از تلاشی هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و در خور فهم او. در تعریف ادبیات کودکان می توان گفت مجموعه نوشته ها، سروده ها و گفتارهایی است که از طرف بزرگان جامعه برای استفاده خردسالان فراهم می آید، یا خردسالان خود خالق آن هستند. الی اخیر، براستی هم ادبیات کودک از همان آوان زبان آموزی و تقلید کلمات از سوی کودک از زبان مادر و پدر و سایر اعضای فامیل به همین ترتیب از زبان معلم کودکستان و استاد مکتب آغاز می شود. کودک می شنود و می آموزد و بر غنامندی ادبیات خود می افزاید. اگر از سیر تکاملی زبان آموزی کودک فیلمی تهیه و بعد آن را سرعت دهی، میدانی که چگونه به اصلاح تلفظ کلمات و حروف وابسته با آن میپردازد و بالاخره از سرودن تتها و پتها به کلمات آهنگدار و قابل تحمل در شنیدن میگذرد. و در همین مسیر است بزرگان با قصه گویی، ترانه خوانی و حتی بازی های تمثیلی تلفظ درست حروف ادبیات کودک را بنیاد میگذارند و در مجموع همه آنها اثر عمیق در ذهن تازه کودک جاگزین می گردد و یک ادبیات ساده کودکانه به میان می آید. در چهارشنبه هفته‌ای که گذشت در یک گرده همایی در کتابخانه عامه کابل از آنهایی یاد بود و تحسین به عمل آمد که در سالهای اخیر با توجه به ادبیات کودک که در ملک ما مثل سایر ژانرها به آن کمتر پرداخته می شود، اندکی هم باشد توجه شد و چند نگارنده کتاب در مورد ادبیات کودک مورد تقدیر و یادبود قرار گرفتند. همکارم لیزا حیدری گزارشی از آن نشست ترتیب نموده بود که با هم می شنویم.
در حال که 16 میسان مصادف است با روز هنر، نهاد تحت نام خانه ادبیات کودک از کارکردهای 4 تن از نویسندگان افغان که نوشته‌هایشان به ادبیات کودک اختصاص یافته بود ستایش به عمل آورد. این نهاد به رسم گرامی داشت از کارکردهای سمی حامد، پروین پژواک، آصف بهانت و حبیب الله رفیع تصاویر آنان را تحفه‌گونه به کتابخانه عامه اهدا نمود. نگین قنبری معاون نهاد خانه ادبیات کودک روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در خصوص ادبیات کودک در گذشته کار صورت نگرفته و اکنون این نهاد تلاش دارد تا برنامه‌های لازم را در این خصوص راه اندازی کند.
امروز جلسه‌ای که ما داشتیم در نخست ما در مورد اینکه روز جهانی هنر فردا در افغانستان تجدید میشه، ما هم خواستیم به گونه ای از طرف نهاد خانه ادبیات کودک عکس‌های متخصصین و کارشناسانی که در بخش ادبیات کودک در افغانستان کار می‌کنند به طور تحفه به کتابخانه عامه از طرف نهاد تقدیم شود و ما چند تا عکسی که از کارشناسای ادبیات کودک در افغانستان بود را چاپ کردیم و به کتابخانه عامه.
او همچنان افزود که مسئولان باید در خصوص ادبیات کودک در افغانستان برنامه‌های روی دست گیرند و حکومت باید از این برنامه‌ها حمایت کند. از سوی دیگر مسئولان کتابخانه عامه کابل از این کارکرد خانه ادبیات کودک استقبال کرده است. دواخان مینپال رئیس این کتابخانه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با این کار نویسندگان دیگر کشور نیز تشویق خواهند شد تا در رابطه با کودکان نوشته هایشان را منتشر کنند.
پروگرام امروزی از طرف ریاست کتابخانه عامه و نهاد کودک بودند که مشترکان کار کردند و این پروگرام امروز را اندازی کردند. ما امید داریم که نتایجشان بسیار خوب باشه و سال آینده و در ماه آینده ما در عرصه ادبیات کودک در سالهای بسیار کلان و شمگیر داشته باشیم.
آقای مینپال از تمامی شاعران و نویسندگان کشور خواست تا روی ادبیات کودک در افغانستان کار کرده تا بتوانند زمینه خوبی را برای آموزش کودکان فراهم سازند. با وجود کارکردها و تلاش‌های طی سال‌های اخیر برای ادبیات کودک، باز هم کار چندانی برای ادبیات کودک صورت نگرفته است. دست اندر کاران این عرصه می‌خواهند که ادبیات کودک بخش اساسی نصاب تعلیمی معارف کشور گردد تا باشد که کودکان از آوان کودکی به ادبیات کشور آشنا شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
و کارهای هنری مرحوم نینواز، آنهایی که به موسیقی و آهنگهای کمپوز شده از سوی او دسترسی دارند، آشناهند. مرحوم نینواز به گفته مبالغه آمیز یکی از استادان بیشتر از سنوات عمر خود به هنرمندان افغان خارجی آهنگ ساخته و چندین ناخواناها را خواننده به تمام عیار به جامعه تقدیم کرده است. کمتر هنرمندی در کشور داریم که مستقیم یا غیر مستقیم از کمپوزها و ساخته های او استفاده نکرده باشد. احمد ظاهر مرحوم که تا امروز آهنگای او را با حلاوت می شنویم دائما خود را مرهون همکاری های نینواز می دانست و بیشتر از 70% ساخته های او را خوانده است. آهنگی از نینواز و استاد محفش را داریم با عنوان بیا صبح و بیا شام که می شنویم چگونه با یک حلاوت و بیریایی با هم اجرا می نمایند که این آهنگ بعدها توسط احمد ظاهر مرحوم و دیگران به گونه های خوانده شده است.
بیا صبح بیا شام
بیا خوب
بیا صبح بیا شام
شنونده های گرانقدر، با شنیدن بخشی از این آهنگ برنامه کنونی مجله آزادی به پایان می رسد. بدرود.
دل من تو کجایی؟
نکنین
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.